أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وموجب رسوخ حب ذکر الهی در دل و منزه نفس از رین شباقل است. خواهران این رو خوندیم، تمام کردیم، فاصله شده. خواهد جمله بعدی رو بخونیم. و منزه نفس از رین شباقل است. رین شاید برزستون دیم که در ترجمه فارسی تعبیر میکنم به چرک عربی رو، رین عربیه، چرک فارسیه و هر کجا که پای نفس در کار است باید توجه داشت که اشتغالات به تبعش میان. ولذا اونجا که حرف از دل بود فرمود که رسوخ حب ذکر الهی در دل. وقتی که حرف از نفس به میان آمده دیگه حالت تنزیه به خودش میگیره. دیگه در معرفت نفس عزیزان داشتیم که حقیقت ما را، جان ما را، وجود ما را به اون جهت که تعلق به بدن داره و باید شؤون گوناگون بدن را اشتغال داره که ادارش بفرماید، بدین جهت به حقیقت ما میفرمایید نفس به این لحاظ. ولذا هر وقت پای نفس به میون آمده دیگه آدم مجبوره که راه تنزیه رو در پیش بگیره. هر موقع راه حرف دل به میون آمد باید راه تهویه رو در پیش بگیره، صفات الهی رو در دل حلول بفرماید، نازل بفرماید. و هر کجا سخن از نفس به میون آمد، چون نفس اشتغال پیدا میکنه به امور بدن و این اشتغال به امور بدن خیلی برای نفس گرفتار کننده است، برای شخص میخواد بدن نداشته باشه که نمیشه. بالاخره بدن یه مرکبی است که باید انسان چون جسمانیت الحدوث است باید از نوعی او به کمال برسنه، باید ببیند، بشنود، ببوید، بچشد. نمیشه اینها رو دست بگیره بعد به کمال برسه. راهش همین ها ابتدا. ولذا به بدن قطعا نیاز داره، نفس بی بدن نمیشه. اینها رو دیگه الحمدلله در درس های معرفت نفس اون مبانی را، اون اساس فرمایشات را حالا تا این مقداری که جلد اول در خدمتون بودیم شنیدی که نفس بی بدن نمیشه، باید بدن داشته باشه، وگرنه نفس نفس نیست. روح بی بدن میشه، حقیقت ما از اون جنبه روحانیتش نیاز به بدن نداره، اون جنبهش ملکوتیه، انسوییه. اما چون جسمانیت الحدوث است به جهت اینکه از این نشأه طبیعت، از فرش عالم هم باید برخوردار باشه، یک موجودی باشه که تمام عوالم وجودی من جمله عالم فرش و ماده را هم باید داشته باشه، نه ولذا قطعا بدن میخواد، باید بدنش واسطه بین او و بین نظام طبیعت باشه، بدن مادی. و بدن مادی هم چون فرو رفته در ماده هست، گلولای ماده او رو گرفتارش کرده که اونجا آقا داره که چرا خو کرده در لای و در گل، و اون لای و گل همین لای و گل ماده است، یعنی فرو رفتن در ماده در نشأه طبیعت. و لذا برای نفس اشتغالات پیش میاد. بخواد اشتغالات رو نداشته باشه نمیشه. این بدن اختزایی داره، چون این بدن از یک جنبه ای درسته که بدن نفسه، عنوان بدن بودن نفس داره، در اختیار نفس است، نشست و برخواستش به اراده نفسش، حرکت و سکونش به اراده نفسه، اما از یه جهتی آخه جسمانی نه، جسم است و ماده داره، طبیعت داره، باید نون بخوره، آب بخوره، غذا بخوره، استراحت کنه، حمام بره، چرک میگیره، هزار جور گرفتاری داره نه. ولذا این هم الان شهر سازی ها، منزل سازی ها، خیابون کشی ها، ماشین ساختن ها، کشی ساختن ها، اینا همه فقط برهم یکی است که ما گرفتار این یک دونه تن هستیم نه. ایشون الان ما اینجور گرفتار کرده، بله اونایی که از دنیا رفتن اونا دیگه نه شهرسازی میخوان، نه کشتی میخوان، نه دریا میخوان، نه هواپیما میخوان، نه ماشین میخوان، چی نمیخوان که الان ما چون گره این نفس چون بیچاره این بدن هست و نیاز به ایشون داره، مجبور نازشو بکشه که ایشون هم میگه همینطور که ما در اختیار شما هستیم، به شما هرچی امر بفرمایید بنده میگم چشم. من هم این طوری نیست که مطلق مطیع تو باشم، من هم یه اختزاعات طبیعی دارم نه، من از یه جنبه یا از خاکم، از آبم، از هوا هستم، از نفس تو که مستقیما به نحوه اطلاق در اختیارشون باشم که نیم، ولذا نون میخواد، آب میخواد، گرفتاری داره و مردم میبین چی رو گرفتار، تمام این پرس زدن ها، این گرفتاری ها، رئیس جمهور میخواییم، شهرسازی میخواییم، اقتصاد میخواییم و وفر تمام مطلقا مال بدن نمید و نفس که اینا رو نمیخواد. عالم مجردت که حرفانیم، حالا در ماورای طبیعت هم شما رئیس جمهور میخوایید، وزرا میخوایید، مجلس میخوایید، قانونگذاری میخوایید، نیرو انتظامی میخوایید، قضاییه میخوایید، اونجا هم دزد و دغلیه، اونجا هم شهرسازی میخواد، خونه‌سازی میخواد، کشاورزی میخواد، دان پروری میشه نمیخواد و راحت دیگه نفس ناطقه است با اونچه که خودش میکاره، با اونچه که خودش داره. اینجا چون پای نفس به میان آمده، نفس بی بدن نمیشه. وقتی بخواد اختزاعی طبیعی بدن رو انجام بده، به جای این که نفس حالا این گرفتاریه، به جای این که به اندازه ضرورت برای بدن غذا تهیه کنه، سرپناه تهیه کنه و چیز جزئی، حالا الان بند میلیارد ها سرمایه داشته باشن، بالاخره امروز نهار که شده به اندازه یه بشقاب غذا اومده، حالا تو انبار من میلیون ها تون گندم و کاه و جو باشه، چه کار من میاد؟ و این که نفس به اینجا که مشغول شده و اینجا رو از قرار میده و مطابق با برداشت‌های اینجا کار میکنه، رضا رین شواغل پیش میاد. حالا اشتغالات، اشتغال به بدن، اشتغال به خوراک، اشتغال به پوشاک، اشتغال به منزل، اشتغال به کسب و کار، اون اندازه‌ای که به اندازه ضرورتی که بدن اداره بشود، اون مقدارش رین نیست، اون مقدارش اشتغال نفسانی نامطلوب نیست، اون مقدارش قیامته، اون مقدارش آخرته، ولذا به اون مقدار میگن الکاسب و حبیب الله. بله جناب رسول الله دست و سرشو خم میکنه، دست کاسبان میبوسه، بله بله خواست بیچاره صبح تا غروب داره بیل میزنه، دستش آبله زده که برو به 500 تومانی بگیره ببره زن و بچه بشه اونجا میل بفرمایه. این که دنیا نیم، این که اشتغال بد نیم، بله حالا این مقدارش اداره میشه، حالا میخواد مثل مورچه ببره تو انبار بریزه که اونا دیگه شه رین شواغله، حالا تنزیه میخواد. کی با تنزیهش بفرماید؟ دعا، دعا منزه نفس از رین شواغله. حالا بله دعای کمیل رو بخونه، دعای نادبه رو بخونه، زیارت عاشورا رو بخونه، شبان روز دعا هم بخونه، اما باز وقتی که رفته به سر مغازه خودش، باز میبینی ترازوش جور دیگره، پول از مردم میگیره، پس نتیجه نداده، نشده. اوصاف الهی خلق خداست، خدا اخلاقی داره، اخلاق الله اوصاف الله هم. اخلاق الهیه اوصاف الهیه. یکی از اخلاق خداوند اینه که مثلا فرد باقیه، یکی از اخلاق خدا اینه که سالمه، یکی از اخلاق خدا اینه که عالمه، یکی از خلق و خویش اینه که قادره. اینا هم اخلاق الله هم که حدیث شریف داره و من و شما باید این اخلاق الهی رو احصا کنیم، بشماریم. و مراد از احصا کردن نه یعنی که حالی تصمیم بگیره ببینیم که خداوند چند تا اس داره. بسم الله الرحمن الرحیم، یک الله، دو الرحمن، سه الرحیم، سه چهار الودود. این نه، این طوری نه، شمارش این طوری نه. تو جان خودش پیاده بشه خدا چجوری اخلاق داره، خدا میبینی الان رحمتش چجور عامه است. به هیچ کس گفته حق نداره چشمی تو کور میکنم که افتاد مرا استفاده بکنم. اینجوری این اخلاق بشه، این خدا بشه. حالا ما هم چرا بخیل میشیم؟ پس هر کسی بخیله معلومه که خلق خدا نداره، اخلاق خدا نداره. حالا این آقا هرچی بیاد بخونه، جود اینه، سخاوت اینه، شجاعت اینه، سمر نمیشه. باید به خلق الهی و لذا به هر صفتی از صفات الهی متخلق که شده واقعا اون صفت رو دارا شده. در هر چه، در هر وقت، در هر ما یک دفعه به فکر بیفتید که الان اگر خداوند جای من اینجا میخواد کار بکنه با کدوم اخلاق خودش اینجا برخورد میکنه، همون برخورد برن راحت میشی، از خستگی هم در میاید، هیچی هم درجه نمیکشی، راحتی. و منزه نفس از بین شواغل، این همه برکات وجودی را خداوند داره. اما فرمود یک ذره شو برای خودم نکرد، همان شو خیلی بزرگ بارین و ویوت امو بلا کرده و یرزقو بلا کرده. و همینجور نگاه بفرمایید، اطعام میده، غذا میده، خودش غذا نمیخوره، آب به ما میده، تشنگیمون رفع میکنه، خودش آب نمیخوره. یعنی همچی چی اینها پیاده بشه، کم کم رین شباغت، اون چرک های اشتغالات، اون لکه های نامربوط در جان رفع میشه انشاءالله. دعا توشه سالکان حریم کبریایی، کبریای لایزال و شعار عاشقان قبله جمال و دثار عارفان کعبه جلالت. خیلی عبارت سنگی، خیلی خوش. هر کسی که میخواهد در حرم کبریایی لایزال و دائمی الهی راه پیدا بفرماید، توشش دعا و بالاخره میخواد به طرف اون حرم برنه و راهش هم خیلی طولانی تا برسه به حرم و جزء محرم اسرار الهی بشود. دلا تو مرغ باغ کبریایی، یگانه محرم سر خدایی، تنها محرم اون سر اصلی خدا انسانه. فرشته ها محرم او هستن اما اونجور محرم به تمام جهت نیستن، اونها در حد سعی وجودی خودشون محرم هم. ملائکه محیمین هم محرم هم، خیلی هم ماشاءالله محرم هم، اونها خیلی طبقهشون بالاست اما در این حال باز به محرمیت انسان نمیرسن، ایشون یگان محرم ایشونه دید. و چه محرمی است که خداوند در تعلیم اسمایش دیگه یک اسمش را فروگذار نکرده، همه رو بهش داده و این طوری شاگرده. که و علم آدم الاسماء کلها، هیچ چی فروگذار نشده، یه چیزی رو خدا گرفته باشه، کتمان کرده باشه، یه گوشه‌ای بگه این یکی رو بد نمیدم، این یکی مال خود من باشه، نخیر. و علم آدم الاسماء کلها، همه رو بهش یاد داد. اینجوری من این آیه نشون میده که انسان یگان محرم سر خداست، از ایشون بالاتر نداری. حالا بخواهد برای رسیدن به محرمیت حق، به حرم الهیه، توشه میخواد، توشه قضای توراهی رو میگن. بالاخره از اینجا راه افتادید، میخواید پیاده تا به قم، به مشهد، به تهران، به مقعد امام، به جای دیگه تشی ببرید و توراهی قضا میخواید، این قضای شما میشه توشه شما. اون ماشینی که شما دارید راهله شما. حالا قبلا راهله اسب و شتر و چهار پا بود، به هر حال امروز هم چهار پا، حالا چهار پا یواش یواش شش پا شده، هشت پا شده، ده پا شده، بشینیم، به هر حال امروز هم چهار پا، گاهی الان فعلا دو پا، دو چرخه شده مثلا، حالا نمیدونم یک پا داریم، در بین صنعت یک پا هم داشته باشیم یا نداشته باشیم، به هر حال اینو میگن راهله شما. اون غذایی که به همراهتون بر میدارید در مسافرت، اون هست توشه شما. و اون را هم توشه میگن، عرب میگه ذات، ذات یعنی توشه، که فئن خیر ذات، بهترین توشه چیه؟ قرآن، التقوا، بهترین توشه تون همینه. دعا توشه سالکان، چون حرف سلوک پیش آمده قهرن توش توشه مطرح هست، زاد میخواد، راهله میخواد، سالکید نه، واصل دیگه توشه نمیخواد. اونی که در مقام اند رب بهم یرزقون هست، اون دیگه نه، اون رزقش همون مقام اندیته، خود حضور رزقش، اونجا دیگه از خدا چیزی غیر خدا رو طلب نداره، از خدا خدا رزقش، چون اندیت هست، نه اند رب بهم یرزقون، منتها هر کسی رزقش همون رب بشه، اند رب به خودش، حالا در بین ارباب تا به جناب رب الارباب حضرت رب خاتم انبیا برسیم، که تمام ما دلمون میخواد که اون آقا در پیش ایشون حاضر باشی. و به غیر از مقام اندیت که مقام حضور تامه، مقام وصول تام هست، که اونجا هم بالاخره انسان گرسنه است، غذا میخواد، غذا میخواد، اونجا دیگه غذایش خود عین حضوره، از حضور غذاست، حاضر رو که جناب آقای انسان باشه، حضور که این حضور یعنی خدا دیگه، از او بالاتر نداره، او از حاضر حضور یه حقیقتن اتحاد عاقل و معقول میشه. و لذا روی مبنای اتحاد عاقل و معقول دیگه حضور خودش عین حاضره، حاضر عین حضوره، با هم دیگر یکی میشن، اتحاد وجودی پیدا میکنن، عینیت پیش میاد، و لذا قضای او خود خداست. اونجا دیگه بله تقوا قضا باشه، نه تقوا این همه مال توراهیه، وقتی رسید به مقام شریف اندیت، ولا تحسبن الذین، حالا به اینا میگیم، حالا به اونها خطاب میکنیم، ولذا آیه به تعبیر شریف جناب ما مرحوم بحرالعلوم، علامه بحرالعلوم، مال اون مقام شریفه. اگر آیه رو مراتب درست بفرمایید، بله شهدای نازنین جبهه ما هم یک مرتبه از اون مراتب، باید مراتب هم باشه، باید مراتب باشه، اون اعلى المراتب شهادت همون جناب خاتم انبیا و امیرالمومنین، اونها شهیدن، اونها که اند رب بهم یرزقون، این شهدای ما هم شهیدن اند رب به خودشون، هر کسی به مقدار کانال وجودیش، سعی وجودیش در نزد پیشگاه الهی حاضر است، و همون مقداری که حاضر است حضور او قضای اوست، حضور او قضای اوست. اما هنوز به حقیقت حق نرسیده، هنوز اون حضور تام پیدا نشده، اینجا در مسیره که انشاءالله بره، سلوک داره، راه داره. همین که پای سلوک به میان آمده، توشه تو راهی میخواد، زاد تو راهی میخواد، راهله تو راهی میخواد. راهله او، عزم او، همت او، اراده او، طلب او، اینها دیگه راهلش. هر کجا تصمیمش به هم خورده، مثل این که فرض کسی داره راه میره به طرف مقصدی، خدای نکرده تو راهی ماشینش تصادف شده، پاش شکسته، لنگ شده، دیگه نمیتونه بره. هر کجا عزم او، تصمیم او، اراده او، اینها به هم بخوره، ایچی دیگه راهله آقا، چارپای آقا لنگ شده، دیگه نمیتونه بره. نه خیر، عزم و اراده و اینها داره، توشه نداره. خیلی ها از دارن، اراده دارن، راه طی کنن، سیر سلوک بفرمون، نمیدونم میگن نمیدونم چی کار کنیم، چی باید در پیش بگیریم، چی بخونیم، چی بگیم، چه ذکری بگیم، چی کار بکنیم، سردرگمن. اینا توشه ندارن بندگان، قضا ندارن بخورن. چون پای سلوک در کار آمده، قهرن توشه تورایی هم نیاز داریم. توشش دعا، دعا توشه سالکان حرم کبریای لایزال. این یکی. و شعار عاشقان قبله جمال و دثار عارفان کعبه جلال. خیلی دیگه لطافت در تعبیر به کار برده شده، شعار و دثار که ما ترجمه به عرب فارسیش بکنیم میگیم تار و پود. این نخی که میخواید پارچه رو ببافن، اگه نظر شریفتون باشه، الان دیگه پارچه بافیه شده دستگاه بافندگی و کارخانه ریسندگی و کارخانه بافندگی و اینا دیگه شده. قدیمی ها کارچال داشتن که تعبیر خوش مازندرانی ما کم کم شده کارچال. کارچال در حقیقت کار چال، یعنی یه چاله ای که محل کار خانم ها بود. شاید دیده باشید ما که مادرمون داشتن و فامیلامون داشتن، الان هم گوش کنار محلات ما پیدا میشن و تو منزل خودشون ایوانی که داشتن یه گوشه حیوان را ایوان را یه چاله ای کنده بودن. چاله مثل همینجور که الان بنده نشستم، یه قسمت این چاله به صورت همین چیز صندلی بود که این خانم توش بشید، جای نشستنش بود و قشنگ مثل صندلی ماشین با پدال ماشین، پدال گازش، پدال ترمزش و پدال کلاجش هم ساره، این قشنگ همینجور مثل همینطور خیلی قشنگ. اون زیر دو سه تا پدال داشت، دو تا، البته سه تا نه، دو تا بود. ولی این پدال ها به یک نخی، حالا چاله با جلوی مقداری وسیع تر بود، اینجا می نشست، این جلو چالش گود بود که پاش قشنگ همینجوری که الان من نشستم مثل یه رانندهی بشینه. بعد پا اونجا زیر دو تا پدال داشت و دیگه اونجا یه مجموعه دستگاهی بود. حالا بعد اینجا که چاله بود، دستگاه می آمد بالا، دو تا چوب خیلی بلند، بعد وسطش هم یک نردهی میخورد، باز دوباره از اینجا فرض تا پیش اون پنکه به درازا، بعد اونجا هم باز همینجور دستگاه میرفت. بعد از قبل خانم ها میامدن نخها را به غیر از این چاله دستگاه، نخها را به صورت درازا با یه دوتا وسیله دیگر اینها را ردیف میکردن که مثلا این چادر شبی که میخواد ببافه طولش چقدر باشه، طولش دو متر باشه، چهار متر باشه، چقدر باشه. این نخها رو به صورت طول ردیف کنار هم میچیدن، بعد این نخها رو میآوردن روی این دستگاه کارچال، حالا بارش میکردن، پیادش میکردن. بعد دیگه حالا دیگه روزمرگی روی این پدال گاز با ترمز مینشستن و به یک طریقه خاصی این نخا که الان به این صورت کشیده بود، یکی از رو یکی از پایین، و اینها کشیده بود و ایشون این پدال گاز جوری بود که یکی رو میزد این نخ اینجوری از توش میرفت اون ور، اون یکی می اومد بالا تو به تو، بعد دوباره یک دوکی داشتن، اگر اشتباه نکنم اسمش دوک بود، اگر اشتباه نکنم، نخی به دوم این دوک بسته بود، دوک هم حالت لوزی شکل داشت، مثلا خیلی درازا دومش سوراخ بود، نخ به ایشون بسته بود و اون نوکش خیلی ماشاءالله تیز، از بس که کار خورده بود دیگه، بله خیلی سوریز عجیب جالب. بعد دیگه از این ور اون پدال رو میزد، این دوتا لابلا میشد، این دوتا نخهای درازا لا میشد، بعد ایشون یه نخ این وسط رد میکرد، دوباره باز یکی دیگر رو میزد، اون باز میومد بالا، عشان یه نخ از وسط نخ میگرد، همینجور یک نخ بیچاره ها یک ماه دو ماه میکشید تا فرض یه دونه چادر شب رو ببافن. چادر شبایی که پشمی داریم ما تو منازل الانم داریم. حالا این نخهایی رو که به صورت طول میکشن، این نخها رو عرب اسم این نخ رو میگذاره شعار، شعار که ما در فارسی میگیم تار، بله تار. بعد این نخی که از ناحیه این دوک، حالا اگه اشتباه نکنم لفظ دوک را اینجا یک کمی را دارم شک میفتن، اینی که دستشون بود لابلا رد میکردن، بعد اینی که از این لابلا رد میکردن، این نخهای ارضی را عرب میگوید دسار که ما میگیم پود، تار و پود. حالا این پارچه که الان بافته شده به غیر از اون نخ تار و به خیر از این نخ پود چیزی دیگره دیگه، همین نخ تار و پود دیگه، ولذا میگیم آقا تار و پود اشیاء نظام هستی را خدا گرفته. خیلی خوب آقا، ولی مثل این که بفرمایید آقا این نخ ها تار و پود این پارچه رو گرفتن، الان تار و پود این پارچه رو نخ گرفته، درسته؟ ولی این اگه درازاش باشه این تارش، این نخهایی که از لابلا برد این میشه پودش، منتها اینا دیگه بله الان نیری دستگاه بافت شده و دیگه مطابق اونه. اونا قدیم بندگان خدا با دست خیلی هم جالب خیلی شیری و چقدر عمر میکرد دست بافتشون، 50 سال، 10 سال، 20 سال، بله چقدر الان داریم، بله هنوز اون بافته هایی نمیدونم 20 سال، 30 سال، 40 سال قبل، 50 سال قبل هنوز تو منازل منطقه ما هست و هم و به این زودی ها پارم نمیشن، نه این که دست بافتن و بندگان خدا زحمت میکشیدن تار و پود. حالا بفرمایید که و شعار عاشقان قبله جماد دعا، دعا هم تاره هم پوده و دیگه چیزی باقی نمیشه. عاشقان جماد یک شعاری دارن، تاری دارن، تارشون دعاست، و عارفان کعبه جلال دساری دارن دیگه، اون عاشقان و این عارفان هر دوتا یکی هن. اونجا چون بحث جمال مطرح شده بود، حرف از عاشق پیش آمده، عاشق خیلی با جمال میخوره، اینجا حرف از جلال چون مطرح بود به صفت عارف آمده، عارف دیگه در مقام علم است و عظمت علمی و شناخت و معرفت و اون بیشتر به جلال میخوره. عاشقان به جهت این که به طرف جلال در حرکت هم، شما او رو با صفت عاشق بنامید، چون خیلی بله گیرایی داره، جذبه است. و از اون جنبه این که در کعبه جلال میخواهم بروم، اونجا دیگه معرفت هست، اون عظمت کبریاییه و اون طوری. و میبینید که آدم وقتی اسم، حالا بنده شما رو الان میبینید اسم آقا رو که مثلا میشنویم، میبینید اون عشق، بله آدم میره ببینه عشق بیشتر آدم، وقتی میاد نسبت به اون معرفت که پیدا میکنه، میبینید جلال آدم رو داره میگیره، آقا چه جرأت، ما چجوری تم بریم اینجوری، هر کجا پای معرفت هست جلال میاد و هر کجا پای عشق هست جلال با اون. حالا یه کسی میخواد که اون چنان مردانه باشه که هم با جلالش جمالش عاشق باشه، هم با جلالش در معرفت باشه، ولذا دعا شعار تار عاشقان قبله جلاله و همین دعا دعا دسار و پود عارفان کعبه جلاله. دیگه سر تا پای عشق و عرفان آقای سالک الالله، عارف الالله، عاشق الالله رو دعا باید تشکیل بده. اینطور حالا باید چرا آدم میبینی که اون لذت، اون حلاوتی که دعاها مثل مفاتیح الجنان، خمس عشر، دعای کمیل مثلا امثال اینها داره. درست آدم روایت هم میخونه اینها، درست، اما حرفیه. بعد حالا مثلا واقعا در معرفت کجا مثلا ائمه در باب معارف به سنگینی فرض دعای کمیل حرف میزنه، به سنگینی دعای عرفه، ای به 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 دعای عرفه، دعای عرفه، کجا به سنگینی مناجات شعبانیه، دعای افتتاح، و همینجور و میبینی ادعیه چقدر سنگین، همین دعای ندبه چقدر سنگین. ولذا اصلا خیلی خوبه که آدم یه شرح کتاب دعا داشته باشه. ولذا اصلا پیشنهاد دادن که در حوزه ها 3-4-5 تا کتاب دعا به عنوان کتاب رسمی درسی بشستن، اصلا جمله به جمله دعای کمیل رو یه طلبه مثلا بخونه، قشنگ برای شرح بشه این جمله چیه، چه عقاید. آقا قرار شد که دعا هم شعار عاشقان باشه هم دسار عارفان. دیگه عارف معرفته، عاشق عشقه. شما باید در دعای کمیل هم معرفت رو پیدا کنید هم عشق رو، هر دو رو. که حالا متاسفانه فقط، یعنی حالا متاسفانه دیگه نباید بگیم، خوشبختانه ما تا به مرحله عشق در این دعاها را نوعاً اجتماع ما سعی میکنه دنبالش بره، اما از مرحله معرفتش دوره. و چی هست این جمله ها؟ اللهم انی اسألک به جبروتک، به ملکوتک، به عظموتک. آه اینا باز بشه، جبروت چیه، عظمت چیه، جلال چیه، جمال چیه، اینا باز بشه، چقدر آدم لذت میبره و چقدر خوش پیش میره. فلزا برای ائمه نگذاشتن کلاس درس و بحث رو نگذاشتن، وقتشونو، وقت شدیفشونو گرفتن. چکار کردن؟ از راه دعا وارد شدن. جناب امام زین العابدین مناجات صحیفه سجادیش همش دعاست، اما خب آقا جان دعاییست که علاوه از عشق کامل و معرفت توشه. یه دو مثلا آقا پیشنهادشون اینه که صحیفه سجادیه بعد پایان همه خونده بشه، اول مفتاح الفلاح شیخ بهایی، بعد قدت الدائی جناب ابن فهد، بعد از اون قوت القلوب ابو طالب مکی، و بعد از اون اقبال سید ابن طاووس، و پایان صحیفه سجادیه. صحیفه سجادیه درس بشه و راجع به او حرف زده بشه. و چقدر خوبه، یه وقتی با یکی از دوستان عزیزان در خدمتشون از هم بحثی همون با هم دیگر راجع به صحیفه سجادیه شروع کردیم. چه دریایه، چه عالمیه، الله اکبر الله. حالا این اندازه که ما به ذهن کوتاهمون و با نفهمی های خودمون این چیزه که میفهمیدیم، حالا این بیفته دست امام زین العابدین چی میشه؟ و چقدر لذت داره که آدم از این نشأه، حالا اگه بشه از این نشأه، نشد که اون نشأه، آدم خدمت جناب امام زین العابدین برسه به ایشون این صحیفه رو برای آدم شرح و تفسیر بفرمایه، چه مزه میکنه. اونجا که دیگه شرح و تفسیرش مثل اینجا نیست که فقط یه حرف زدن باشه و یه شنیدن باشه، حالا تا همت چه باشه که نخه، اونجا عینش پیاده میشه، واقعیتش خودش نشون میده. و چه خوب میشه و آدم تشرف حاصل کنه محضر جناب امیرالمومنین نهج البلاغه رو بخونه. آقا جان این خطبه رو خودت بر ما شرح بفرما، تفسیر بفرما، و باید همین باشه. عزیزان من، سروران من، ببینید عزیزان من، درسته که دین باقی میمونه، دشمن هیچ موقع نمیتونه دین را به طور کلی از بین ببره، اما آخه گرفتاری اینه که صد راه میشنه، وقت میگیره، نمیگذاره حقایق پیاده بشه. این گرفتاری هست نه؟ اینا رو چیکار میشه کرد؟ درسته هرچه معاویه و امر و آس و این کثافت های بیچاره بدبخت فرو رفته در خاک و گل، درسته که بالاخره نتونستن در علی و اولاد علی رو ببندن، بالاخره این در باز بود، بالاخره سفره پهن شده، اما آقا جان آخر من گاهی فکر میکنم خدایا آخر آقای ما بیش از 150 الان نزدیک به 70-80 تا اثر داشته باشه، حالا باز برای آقا چه مشکلات در زندگی پیش آمد، چه گرفتاری ها پیش آمد، چه از ناحیه شاگرد ها، از ناحیه دزدی نسخه ها، از ناحیه بردن کتاب هایشون رو نیاوردن، از بچه و خیلی کتاب ها رو آقا بنده خدا نوشتن، دوباره دست به قلم کردن، باز نوشتن، یه بیتوجهی آمده گفت ببرم برد و نیاورد. از اینا حالا همین الان این آقا که یک رعیت امیرالمؤمنین هست، یک رعیت امام سجاد هست، ایشون حالا که وقتش گرفته شده با این حال الان اینقدر کتاب نوشته، امیرالمؤمنین با چقدر کتاب نوشته؟ ها امیرالمومنین بعد چقدر نهج البلاغه داشت، من چی بگم، بگم هزار جلد، اصلا جلد اینا نمیشه درست کرد که اینا اصحاب بندگان خدا بودن، نویسنده ها بودن، آقا فقط میگفت اینا مینوشتن دیگه، تحلیل و اینا که نمیخواد که تحقیق و مطالعه و ببینیم و حالا ببینیم امشب فکرمون چی میرسه، اینا که نمیخواد آقا، که آقا جان شما بفرمایید اینا بنویسن. خب این همه ما رو محروم کردن نه؟ آه دشمن خیلی بد میکنه. درسته که الان روی کره زمین هر کتابخانه‌ای رو شما پیدا بفرمایید، بالاخره اثرش از علی و اولاد علی است، از این فاطمه عزیزه، از این لیلة القدر، و همین دلیل او را آقا فرمود بقیت النبوت، بالاخره نبوت باقی مونده، ولایت باقی مونده، امامت باقی مونده، دین باقی مونده، تقوا، اینا کیه؟ از این یک خانم آمده، چون جناب رسول الله بود و اگه این یک دختر نبود که کفر علی بشه، خب کلک علی و همین مردم 25 سال خانشین کردن، تازه اگر فاطمه زهرای مقدار دفاع نمی کرد، آقا ما یه چی حرفی می زنیم سرور من، اگر شهادت حضرت صدیق نهی بود چی می شد؟ اصلا به طور کلی بسته می شد، تمام می شد، می رفت. این یک دختر خانم، این خانم 23 ساله، مادر 4 تا فرزند، مادر 2 تا امام، ایشون اومده کفر امیرالمؤمنین شده که همه انبیا موندن، پیغمبر اکرم موند، قرآن کریم موند، ولذا الان باید گفت فاطمه زهرا بقیت النبوت است، بقیت الامامت است، بقیت الرسالت است، بقیت الولایت است، از ایشون همه رو باقی گذاشته دیگه، ایشون نبود، امام حسین، امام حسن، این عزیزان، این ائمه بعدی، تا الان حضرت بقیت الله چی میشد کار ما؟ ما چی کاره بودیم خداییش؟ و دشمن چه میکرد؟ خب همین دشمنی که در پیش جناب رسول الله حاضر بودن، آقا عزیزان من احتجاج تبرسی رو پیدا بفرمایید، احتجاج اونجا احتجاج پیغمبر اکرم در غدیر خم رو بگیرید، احتجاج حدود 10-20-15 صفحه، آقا اصلا تمام جزئیات آینده رو پیغمبر تون احتجاج گفته، ای مردم حواستون جمع باشه، اینجوری میشه، اونجوری میشه، اینجوری میشه، چه میشه، چه میشه، هی مردم بایستادن نگام کردن، اون روز فرام کشیدن، آب سرسدان با انداختن و یک صبح تا ظهر باز برگشته، و اگر نبود مظلومیت جناب فاطمه، درسته که اگر امیرالمؤمنین میرفتن تو درون منزل کشته می تمام میشد، کشته میشد آقا، راحت هدر میدادن، اما نه اینکه فاطمه زهرا زن بود، آقا بالاخره یه هست، یه سر نخی هست، نه اون عاطفه، اون احساس، اونها درسته ما برای امیرالمؤمنین ناراحتیم اینها، اما به هر حال هرچه باشه فاطمه زهرا یه زنه، زن منبع عاطفه است، درسته امیرالمؤمنین منبع عاطفه است، اما اون دولت عطوفت و عاطفه تو زن جلوه میکنه. بله، و این شهادت، اون در، اون آتش زدن، اونها باعث شده که مهم و اگر نه این بود این خانومه چی میشد کار ما و چی میشد کار امیرالمومنین چی میشد اصلا؟ بعد دیگه حالا ایشون با یه زن دیگری ازدواج میکرد و زن هم بندگان خدا معصوم که نبودن و دختر پیغمبرم که عنوان نداشتن. بعد دیگه و ما امیرالمومنین میکشتن کارتم میکردن میرفتن دیگه، حرف 11 امام نبود، حرف حضرت بقیت الله نبود. بله فکر بفرمایید، خیلی عجیبه. خب این امیرالمومنین کذایی چجور جلوشو گرفتن؟ چجور واقعا به اندازه‌ای که الان اثری که از جناب امیرالمومنین ای خدا خودش تو نهج البلاغه خودش رو داده که انها هنا لعلما جمع لو کان له حمله، اگر کسی افرادی اشخاصی باشن طاقت داشته باشن حمل بفرمایین من بخوام اون حقایق را، اینجا پر از علم جمعه. چه جالب که علم جمعه، علم جمع رو با چجور آدم تفسیر کنه، به چه معنا حرفش رو بزنه. نگاه بفرمود به انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه آقا که یکی از ابوابش مربوطه به همینه. اون وقت این امیرالمومنین فقط الان ما یه اثری که از جناب ایشون داریم یه چهار تا حدیث گوشه و کنار است و یه نهج البلاغه. عجب، ما الان این بعضی از شهدایمون الان اینقدر اثر داریم که از وصیت‌نامه‌شون، از خاطراتشون، نوشتجاتشون، پندهایشون، پیامهایشون چقدر اثر داریم. از یه شهید عادی، از امیرالمومنین به این عظمت، یه نه اینی که دشمن دست پاگیر میشه، درسته نمیتونه ریشه دین رو بکنه، نمیتونه به طور کلی در لا اله الا الله رو ببنده، نمیتونه اساس مسلمانی رو از ریشه بکنه بندازه کنار، این نمیشه، چون اون اصلها ثابت، فرعها فی السما. اما این فرعش که میخواد با آسمان بره جلو این میگیره، نه به جای اینکه هزار تا شاخه بزنه یه شاخه میزنه. و ما الان چقدر در معارف علمای ما الان گرفتارن. الان شما میبینید که یک عالم بیچاره باید اینقدر تحقیقات کنه، ببین این حدیث سندش چیه، نمیدونم رجالش چیه، درایش چیست، راوی کیه، چند تا راوی داریم، سنی هستن یا شیعه، اگه سنی هستن ثقن یا نیستن، اگه ثقه هستن تا چه مقدار و چه گرفتاری. جان به لب میان آینا همه سختی کاره نم و الا ما الان ده ها نهج البلاغه داشتیم و برای ما محرز بود اینا همه مال علی است. این همه اختلاف بین علما پیش نمی آمد که عارف بنده خدا بیاد اون حقیقت. حالا قربان این عارفان بالله، عزیزان من، اینها چطور تو این لابلاها آمدن این حرف وحدت شخصی وجود را، اون معنای شریفش رو، نه این که حالا این یکی اون یکی بگیم که عارف میگه که یک تک خدایی داریم که این یک تک خدا یعنی این سنگ، این چوب، این عارف اینو نمیگه بیچاره که باید به سر درفش رسید. باید ببینید ها درد عارف چیه، ایشون کجا رو داره دنبال میکنه. حالا باز چه لطفی شده این بزرگان مثل صدر متعلین ها، ابن عربی ها، این بزرگان آمدن چه خون دل ها اینا باز کردن بیچاره تا تونستن از لابلای فرمایشات امیرالمومنین احبه چه حقایق در بیارن. به هر حال دشمن خیلی ما رو معطل کرده. ای بنی عباس، بنی امیه چه کردن؟ به خصوص بنی امیه علیه اللعنه، آقا چه کرده؟ این ماویه چه کرده؟ اون یزید افرید چه کرده؟ اون امرآس چه کرده؟ نمیدونم اون ابی سفیان کثیف چه کرده؟ اون هند جیگرخوار چه کرده؟ ما الان فقط یک درد کشتن این بزرگان نداریم عزیزان من، این یک عاطفه است و بایدم باشه و به کار میگیریم. درد بزرگتر ما، عظیمتر ما اینه که دهانه این رودهای نیل رو بستن، نگذاشتن این آب به ما برسه، ما بخوریم، تشنگیمون سیراب بشه، خسته شدیم. با این حال هم کم برکت نیامده و چقدر باید ممنونی این راویان باشیم، ممنونی بندگان خدا باشیم. بله خیلی الان در بهار الانوار گویا 70,000 حدیث آمده، مثلا در وسائل و شیعه 30,000 حدیث پیش آمده، در اصول کافی نمیدونم 20,000 چقدر حدیث داریم. با این حال کم نداریم، خیلی داریم، اما واجه حرف بالاتر از اینا بود. غرض اینه که دشمن اگرچه نمیتونه در هیچ وقت از تاریخ اون اساس دین رو از بین ببره، دین باقی و برقراره، اما مانع ایجاد میکنه، سنگ اندازی میکنه، وقت میگیره، نمیگذاره مردم ساخته بشن. و الان میبینید نه، ای تو این شهر بابل سر شما چند سال داریم جام به لب میاریم، ای چهار تا شما بندگان خدا رو جمع کردیم، ولی چقدر مشکل داریم تا چهار نفر جمع بشه، تا حالا این جمع شده ها راه بیفتن، تکون بگیرن، حرف بشنون و به سر حرف ها برسن و و و و حرف یکی دو تا گرفت داریم. افسوس دیگه شده آقا جان چه میشه کرد. دعا توشه سالکان حرم کبریای لایزال و شعار عاشقان قبله جمال و دثار عارفان کعبه جلال است. ولذا این عبارت رو بگیرید و بدونید که تار و پود ادعیه ائمه عشق است و معرفت. بخواییم دار کمل معرفی کنیم، دار کمل تار و پودش چیه؟ تارش عشق، پودش معرفت، شناخت، آگاهی، شعور، ادراک، فهم. از اینها یواش یواش بالاتر علم شهودی، علم ذوقی، چشیدن، شدن، رسیدن و انسان دم به دم به شدن باشه. ولذا شرح نهج البلاغه باید ببینید، شرح دعای کمل ببینید، شرح دعای سحر ببینید. حالا امام رحمت الله علیه دست به قلم کرده این دعای سحر رو یه شرحی کرده، اون شرح چقدر سنگینه، چقدر حرف داره. وح 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 وح. پس دعا معرفت توش هست البته، این اون فرق میکنه سروره، این فرق میکنه که با اینکه آدم پایان هر منبری دعا کنه بله خدایا رزمندگان را حفظ بفرما، خدایا امام زمان را از ما راضی کن، خدایا نمیدونم خانواده شهدا را عج بده، خدایا امام شهدا رحمت الله، اینم دعا دومینم دعا. ببین حالا حرف کجاییه؟ آه بله، نه دعا باید شعار عاشقان باشه، شعار اون تار عشق و پود عرفان باشه اینطور، و عارف از دعا جدا نیست. حالا از این دعای ای خیلی تنزل یافته دهنهای متعارف ما که همین اندازه فقط برای سلامتی و برای موفقیت همین اندازه، بلا اونم امامتون رفته دعایش سهر رو هم شرک کرده، اونم یه جور حرف زدن، اون چطوریه؟ و اون خیلی حسابش بالا. به هر حال ای کاش، ای کاش، ای کاش از این ای کاش ها که چرس کنیم، در یه مقدار بالاتر بریم در مقام حضور. حرف ای کاش دادن هم حق نداریم، اینم باید از خودمون بگیریم چه کار داریم، اما چه کار چه میشه کرد. شعار عاشقان قبله جمال و دثار عارفان کعبه جلال است انشاءالله. دعا سیر شهودی و کشف وجودی اهل کمال و تنها رابطه انسان با خدای متعال است. حالا باید اجازه بفرمایید که یک نفس تازهی میخواد تا سیر شهودی و کشف وجودی، دو تا اصطلاح خیلی سنگینه، بعدم بردتون برسن. الحمدلله رب العالمین.